روز به همه دوستان صبحتون بخیر باشه. اسم من مهدی هست و در حال بهبودی از بیماری کم درآمدی هستم. امروز 20/6/1403 هست و من مطابق رأی وجدان گروه کلیولند خدمتگزار شما هستم برای روزهای سه‌شنبه جهت مطالعه 12 سنت و 12 مفهوم خدماتی. خدا رو به جمعمون دعوت میکنیم و ازش درخواست میکنیم گردانندگی این جلسه رو خودش به عهده بگیره. از خدا درخواست میکنیم ما را از بند و گرفتاری همه من میدانم ها و من بردم ها رها بکنه. ازش درخواست میکنیم به همون کمک بکنه تا با به کارگیری اصول نهفته در این 12 سنت و 12 مفهوم تبدیل به انسانهای بهتری برای اجتماعمون، خانوادهمون، محل کارمون و خدمتگزارهای بهتری برای انجمنمون بشه. جلسه‌مون رو با خوندن دعای آرامش شروع میکنیم. خداوند آرامشی عطا فرما تا بپذیریم آنچه را که نمیتوانیم تغییر دهیم، شهامتی تا تغییر دهیم آنچه را که میتوانیم و خردی که تفاوت این دو را بده. آمین. خب عرض ادب و احترام دارم خدمت همه دوستان، صبحتون بخیر باشه. هفته گذشته ما مفهوم 7 رو به اتمام رسوندیم و امروز اینجا هستیم برای سنت 8. مطابق همیشه کارمون رو با کتاب 12-12 شروع میکنیم. سنت 8. کم درآمدان گمنام میبایست برای همیشه غیر حرفه‌ای باقی بمانند، اما مراکز خدماتی ما میتوانند کارمندان مخصوصی استخدام کنند. کم درآمدان گمنام هرگز حرفه‌ای نخواهند شد. ما میدانیم آنچه را که به رایگان به دست آوردیم باید رایگان به دیگران واگذار نماییم. این گفته بسیار قدیمی می باشد. اعتقاد داریم که روحانیت و پول را در ارتباط با امور حرفه‌ای نمی شود ادغام نمود. تقریبا هیچ گونه بهبودی از طریق مذهب و حتی بهترین متخصصان پزشکی برای مقابله الکلیسم حاصل نشده است. ما متخصصان در رشته های دیگر را تقبیح نمی کنیم، ولی به این حقیقت واقف هستیم که چنین موردی در ارتباط با الکلیسم نتیجه ای نداشت. هر آینه کوشش نمودیم که قدم 12 که رساندن پیام الکلی های گمنامی باشد را در کوشش حرفه به کار گیریم، نتیجه همیشه یکسان بوده و هدف یگانه ما شکست خورد. دوستان، اینجا توی این پاراگراف یک کلمه وجود داره در انگلیسی به اسم نان پروفیشنال. ببینید کلمه پروفیشنال در معنای زبانی و در واقع همون معنای دیکشنری اینجا به معنی حرفه‌ای هستش. این وقتی میگیم پروفیشنال، منظور ما در واقع یه جوری حرفه از لحاظ پیشه هستش، نه از لحاظ کیفیت. اینو گاهی اوقات دوستان اشتباه میگیرن. من یادم اون اوایل ورودم به برنامه به یک دوستی که خدمتگزار کمیته وبسایت بود تماس گرفتم و پیشنهاد دادم که این وبسایت یو ای رو بیای دستی به سر گوشش بکشیم، خیلی اشکالات داره. خب من از اونجایی که شغلم در حوزه دیجیتال و مسائل برنامه نویسی و طراحی وب و اینها بود، یه محکی زدم این وبسایت رو، دیدم هم از لحاظ امنیتی، هم از لحاظ سرعت، هم از لحاظ کیفیت و طراحی اشکالات بسیار زیادی داره و به هر حال انجمنم بود، علاقه داشتم به انجمنم و دوست داشتم که یه کاری انجام بدم، یه خدمتی انجام بدم و طبیعی بود که بایستی می رفتم از طریق کمیته مربوطه اقدام میکردم. و خب من تماس داشتم با اعضا که آقا این وبسایت الان مدیریتش دست کیه، گفتن که فلانی، و شمارهش رو بدید و شماره رو گرفتیم و تماس گرفتیم. و گفتم مثلا این کاری که انجام شده کار خیلی در واقع آماتوری هستش، یا قالب آماده برداشتن باشه سایت آوردن بالا و تو این قالب هم مشخصه که یه قالب خارجی بوده فارسی شده و بخش هایش حتی درست راستچین نشده و اجازه بدید که من این کار رو براتون انجام بدم، من تو این موضوع تخصص دارم، حرفه‌ای این کار هستم. ایشون در پاسخ گفت که شما قدم و سنت کار کردی؟ گفتم نه، من نه قدم کار کردم نه سنت، تازه راهنما گرفتم اینها. و گفت آره سنت ها به ما اجازه نمیده اصلا حرفه‌ای باشیم، ما اصلا کار حرفه‌ای انجام نمیدیم. من با خودم گفتم عجب، سنت ها احمقانه است. یعنی چی؟ یعنی سنت های انجمن میگه برید کارهای سطح پایین و به درد نخور استفاده بکنید. یعنی مثلا اگر ما میخواییم صندلی بخریم، نریم یه صندلی حرفه‌ای بخریم، نریم یه صندلی خوب بخریم با کیفیت. وبسایتمون نباید حرفه‌ای باشه، چای ساز جلسه‌مون، قهوه ساز جلسه‌مون نباید حرفه‌ای باشه، مثلا باید بریم یه چیز دم دستی سطح پایین بی کیفیت استفاده بکنیم. و اینجا اون نقطه ای بود که کج فهمی ایجاد کرده بود، نان پروفشنال پروفشن در واقع معنی پیشه هست، شغله، یعنی اونجایی که یه نفر یه پیشه داره، شغل داره و حرفه ای داره برای خودش. منظور اینه، منظور سطح کیفی نیست، چون ما این کلمه رو در مورد بحث کیفیت هم به کار میبریم، میگیم مثلا این نگاه پخش ماشینش مثلا حرفه‌ایه. یعنی چی؟ یعنی پخش ماشینش خیلی با کیفیته. مثلا کامپیوترش کامپیوتر حرفه‌ایه. چه میدونم موبایلش موبایل حرفه‌ایه، دوربینش دوربین حرفه‌ایه. یعنی چی؟ یعنی این موبایل یا این دوربین انقدر کیفیتش بالاست که برای کسب و کار، برای شغل‌ها استفاده میشه. یعنی یک عکاسی که کارش عکاسیه داره از این دوربین استفاده میکنه. گاهی اوقات ما کلمه پروفشنال رو یا حرفه‌ای رو برای این استفاده می‌کنیم. به خاطر همین این کلمه غیر حرفه‌ای متأسفانه این کج‌فهمی رو در ذهن ایجاد می‌کنه که منظور اینه. بهتر بود شاید کلمه غیر انتفاعی به کار برده می‌شد، یا توی پرانتز توضیحی داده می شد که منظور کسب و کار هستش، حرفه و پیشه هستش. این رو خواستم در ابتدای سنت 8 تذکر بدم که همونطوری که ما در قدم 4 تا درک درستی از کلمه resentment که به معنی رنجش هست نداشته باشیم، رنجش رو با یه عصبانیت، با یه دلخوری اشتباه میگیریم و وظیفه یه راهنمای خوب اینه که برای رهجوش این کلمه رو اول باز بکنه، بعد وارد قدمه، بعد وارد تراز نویسی بشه. ولی هر دلخوری رو، هر ناراحتی رو میخواد رنجش تلقی بکنه، در صورت که ما میدونیم مثلا رنجش یعنی تکرار یک خاطره تلخ یا تماشا شدن یک اتفاق ناگوار، ظلم، ناعدالتی در ذهن هستش، اینکه ما فیلمشو تو ذهنمون تماشا کنیم. پس اینجا هم خیلی مهمه که ما از غیر حرفه‌ای بدونیم منظور کتاب چیه. منظور غیر پیشه‌ایه، غیر شغلیه، درست شد؟ پس این شکلی باید خون که کم درآمدان و گمنام میبایست برای همیشه غیر انتفاعی باقی بماند، اما مراکز خدماتی ما میتوانند کارمندان مخصوصی استخدام بکنند. یعنی این کار به شغل ما، به پیشه ما مرتبط نمیشه. خب و این نان پروفشنال یا در واقع غیر حرفه‌ای به این معنیه که اعضای یو ای آموزش خاص یا مجوز رسمی در زمینه مشاوره یا درمانگری ندیدند. به عبارت دیگه این کلمه، این عبارت نان پروفشنال داره تأکید میکنه که اعضای یو ای متخصصان آموزش دیده ای نیستند که برای خدمات مشاوره ای یا درمانی حرفه ای آموزش دیده باشن و کسب و کارشون بشه. حالا چرا این نان پروفشنال مهمه؟ چون تأکید بر برابری داره. یعنی چی؟ یعنی این اصطلاح داره چی میگه؟ داره میگه تمام اعضای یو ای در یک سطح قرار دارن و هیچ کس به دلیل داشتن مدرک یا تخصص خاصی بر دیگری برتری نداره. یعنی اگر یکی از اعضا مثلا روانشناس داریم دیگه، تو همین گروه ما یکی دو سه تا روانشناس داریم در همین گروه کلیفلند، که یکیشون من اطلاع دارم حتی آفیس داره، دفتر داره، آدما میرن پول میدن و نوبت میگیرن ازشون که برن با ایشون مشاوره بکنن. ایشون به دلیل داشتن مدرک روانشناسی یک عضو برتر نیست، هیچ تفاوتی با من مهدی نداره، هیچ تفاوتی با یه تازه وارد نداره. و این کلمه داره روی اشتراک تجربه تاکید میکنه که ما هر کدوم یک تجربه شخصی با اعتیاد به رفتارهای کم درآمدی و اون نشانه‌های بیماری داریم که این اصل کمک رسانی یو ای هست. ما اون تجربه شخصیمون رو میایم به اشتراک میگذاریم. اینکه چه شکلی یو ای به ما کمک میکنه که از این بیماری رها بشیم رو به اشتراک میگذاریم. پس اعضای یو ای از طریق اشتراک گذاری تجربیات خودشون به همدیگه کمک میکنن، نه مدرک و آموزش و دوره خاصی. و این نان پروفشنال تأکید بر همیاری داره. یعنی چی؟ یعنی میگه یو ای یک سازمان داوطلبانه است و اعضای اون به صورت داوطلبانه به هم کمک میکنن، پولی رد و بدل نمیشه. من دارم ابتدا دوستان تأکید رو کلمه نان پروفشنال غیر حرفه‌ای میکنم که ما درک بکنیم منظور از این غیر حرفه‌ای چیه. داره چی میگه؟ میگه غیر انتفاعیه، پولی رد و بدل نمیشه، ما با پول باد نمیده، ما معامله نمیکنیم اینجا، خدماتمون داوطلبانه است، اعضا به صورت داوطلبانه به هم کمک میکنن و نهایتاً به سادگی و دسترسی یو ای داره اشاره میکنه. با حذف نیاز به تخصص حرفه‌ای، یو ای برای همه افرادی که با بیماری کم درآمدی دست و پنجه نرم میکنن همیشه در دسترسه. چون اگر قرار بود حرفه‌ای باشه، یعنی پیشه و شغل باشه، احتمالاً افراد بیکار، افرادی که پول نداشتن یا افرادی که بدهکار بودن نمیتونستن به برنامه دسترسی داشته باشن. پس این نان پروفشنال بودن داره چه کار میکنه؟ داره تأکید بر این میکنه که این برنامه در دسترس همه باشد، پولی رد و بدل نشه. به عبارت ساده تر، نان پروفشنال به این معنیه که یو ای بر اساس دوستی، همدلی و تجربه شخصی بنا شده، نه بر اساس آموزش های آکادمیک. خب حالا اینجا صحبت از تو پاراگراف اول، تو همین چیزش، تو همین تایتلش، عنوانش که میگه کم درآمدان و گمنام میبایست برای همیشه غیر حرفه‌ای باقی بمانند، اما مراکز خدماتی ما میتوانند کارمندان مخصوصی استخدام بکنند. اینجا داره چی میگه؟ داره اشاره به یک سری کارکنان ویژه میکنه. بله، اگرچه یو ای یه سازمان غیر حرفه‌ای هست، غیر انتفاعی هست، اما ممکنه ما تو مراکز خدماتیمون مثلا دفتر مرکزیمون، مثل بعضی از مثلا دفاتر مربوط به شوراهای خدماتی یا حتی کمیته های چیزیمون خدماتیمون یا حتی یه گروه، یک کارمندی رو استخدام بکنی برای انجام یه سری وظایف اداری یا پشتیبانی از گروه. این کارکنان لزوماً در زمینه درمان یا مشاوره آموزش ندیدن. مثلا فرض کنید تخصصش حسابداریه، میخواد بیاد کاره حسابداری چیز رو انجام بده، کمیته نشریات رو انجام بده. کمیته نشریات احتمالاً باید بره کاغذ بخره، باید بره با چاپخونه قرارداد ببنده، بعد باید اینا رو بیاره انبار بکنه، انبارداری لازم داره، وقتی اینا رو پخش میکنه بدونه چقدر براش هزینه در اومد، چقدر فروخت، چقدر سود کرد که بتونه یه گزارش خیلی خوبی بده. گاهی اوقات ممکنه ما حتی احتیاج داشته باشیم به یه حسابدار. یا دفتر مرکزی یه منشی میخواد که تلفن ها رو جواب بده. پس اینجا بحث همکاری با متخصص ها پیش میاد. پس یو ای به همکاری با متخصصان تو حوزه های مختلف اعتقاد داره. این همکاری به گونه ایه که اصول و ارزش های یو ای حفظ بشه. یعنی ما نمیتونیم یه متخصصی رو بیاریم فرض بفهمید در زمینه سرمایه گذاری یا اصول ثروتمند شدن تخصص داشته باشه بخواد بیاد اینجا چه میدونم برنامه ما رو زیر سوال ببره، بگه نه این کاری که شما انجام میدین بیفایده است، یا نمیدونم به هزار یک دلیل این یه روش دیگه بهتره، یا بیاین این چیزا رو اضافه کنید به قدماتون، ما همچین کاری انجام نمیدیم. خب یک بار دیگه این پاراگراف رو من میخونم، اگر دوستی درک تجربه ای داره میخواد به اشتراک بگذاره لطفا علامت سوال رو بزن. کم درآمدان و گمنام هرگز حرفه‌ای نخواهد شد. ما میدانیم آنچه را که به رایگان به دست آورده ایم باید رایگان به دیگران واگذار کنیم. این گفته بسیار قدیمی میباشد. اعتقاد داریم که روحانیت و پول را در ارتباط با امور حرفه‌ای نمیشود ادغام نمود. تقریبا هیچ گونه بهبودی از طریق مذهب و حتی بهترین متخصصان پزشکی برای مقابله کم درآمدی حاصل نشده است. ما متخصصان در رشته های دیگر را تقبیح نمی کنیم، یعنی اونا را به درد نخور قلمداد نمی کنیم، ولی به این حقیقت واقف هستیم که چنین موردی در ارتباط با کم درآمدی نتیجه ندارد. هر آینه کوشش نمودیم که قدم 12 که رساندن پیام کم درآمدان و گمنامی باشد را در پوشش حرفه به کار گیریم، نتیجه همیشه یکسان بوده و هدف یگانه ما شکست خورده. یعنی هر جا که ما تجربه تاریخ نشون داده، تاریخ ای ای نشون داده که هر جا اینا رفتن پیام ای ای رو در واقع برسونن و پولی بگیرن یک کار در واقع تجاریش بکنن، نتیجهش با شکست مواجه شد. از طرف دیگه داره اشاره میکنه که نه مذاهب تونستن به الکلی ها کمک بکنن، مثلا بنیاد آکسفورد شکست خورد دیگه، آکسفورد از کلیسا میومد، مذهب به تنهایی نتونست به الکلیسم کمک بکنه. از طرف دیگه جامعه پزشکان هم به تنهایی نتونستن به الکلی ها کمک بکنن. این به این معنی نیست که ما بیایم بگیم آقا کلن پزشکا یا روانشناسا اینا فشلن. نه خیر، در همین برنامه از آقای دکتر یونگ کمک های بسیاری گرفته شد، ایشون تئوریسین قدم 2 ما هستن، از همین برنامه کمک های زیادی گرفته شد از گروه آکسفورد که گروه مذهبی بود، درست شد؟ معنویاتش گرفته شد، بخش های مذهبیش، مسائل مربوط به جهان پس از مرگ، مسائل مربوط به مسیحیتش جدا شد. و شما میبینید که در این برنامه 12 هیچ موردی نیست که با مذهب خاصی تداخل یا کانفلیکت داشته باشه. این برنامه مسلمون ها رو تبدیل به مسلمون بهتر، یهودی ها رو تبدیل به یهودی بهتر، مسیحی ها رو تبدیل به مسیحی بهتر، زرتشتی ها رو تبدیل به زرتشتی بهتر، بودایی ها رو تبدیل به بودایی بهتر میکنه و شینتو های ژاپنی رو هم تبدیل به شینتو بهتر میکنه. و هیچ تضادی شما تو هیچ کشوری نمیبینید، در همه کشورها داره این برنامه کار میشه، در سر تا سر دنیا. حالا یه نکته وجود داره، چرا شکست میخوره؟ چرا اینجا کتاب داره میگه که
ما اعتقاد داریم که روحانیت و پول را در ارتباط با امور حرفه‌ای نمیشه ادغام نمود. بچه ببینید، من درک خودم رو میگم، حالا دوستانم لطفا بیان وسط درک و تجربهشون رو بگن. این برنامه مبتنی بر عشق، مبتنی بر دوستی، مبتنی بر همدلی، مبتنی بر تجربه شخصیه. خب و وقتی من میخوام پیام یو ای رو به یک نفر دیگه بدم، وقتی من چیزی رو که به رایگان دریافت کردم میخوام به رایگان به یه دوست دیگه ارائه بدم، این باید توش عشق باشه. عشق یعنی چی؟ عشق یعنی یه کار یک طرفه انجام دادن، یعنی بدی و دریافت نکنی، بدی و توقع نداشته باشی. درست شد؟ این میشه عشق. اگر من بخوام یه رهجو بگیرم که مثلا فرض کن هیکل گنده ای داره 12 قدم و من بهش آموزش بدم، اون بیاد محافظ من بشه یا اون بیاد دفاع بکنه، اون بیاد چه میدونم لاتی پر کنه برای من، از من دفاع بکنه، این یا یه چیزی داشته باشم مثلا رهجو داشته باشم، برنامه نویس خوبیه، کد نویس خوبیه، یا 12 قدم رو بهش آموزش بدم که اون به من کد نویسی یاد بده، یا بیاد بعضی از اشکالات طراحی سایت شرکت من رو حل بکنه. این دیگه عشق نیست. عشق بچه ها مثل یک لوله آب یک طرف است، لوله آبی که وارد خونه ما میشه. هرگز از خونه ما آبی وارد اداره آب نمیشه و این اداره آبه که داره آب رو میده داخل خونه من. سیم برق برق رو میرسونه به لامپ، لامپ چیزی به سیم به اون اداره برق نمیده و این جریان باید یک جریان یک طرفه باشه، نمیتونه دو طرفه باشه، نمیتونه هم بره هم بیاد. لذا وقتی پول دریافت بشه دیگه جریان رابطه راهنما و رهجو رابطه دو طرفه شده، دیگه یک طرفه نیست، دیگه عشق نیست. یعنی یه چیزی دریافت کرد، دریافت کردم یه چیزی دادم، این دیگه معامله هست و معامله بشه دیگه حرفه‌ای میشه، دیگه یعنی میشه پیشه، دیگه من پشتش با توقع میام جلو. برای همینه که ما اینجا صحبت از عشق میکنیم. هر کسی هم تو برنامه خواسته این کارو بکنه، بچه تجربه نشون داده سود شده. احتمالاً تجربیاتی دارین، کسایی که با نیت پول گرفتن اومدن تو این برنامه و تازه واردا رو به تور انداختن، برن گروه بزنن، برن نمیدونم بیا من 12 قدم رو بهت یاد میدم، بعد حالا بیا نمیدونم پول یه گوشی موبایل رو به هم بده تا من بتونم برات کار بکنم، یا نمیدونم قدم 5,700,000 تومان میگیرم گوش میدم. از این چیزا هر از گاهی به گوشتون خورده. برای هر کدوم از قدم ها قیمت تعیین کردن. خدا خیر بده یه دوستی که بچه ها چتشو برای من فرستادن تو واتساپ حدود 2-3 سال پیش، با حفظ گمنامی میگم، تازه وارد که میومد توی گروه شماره تازه وارد رو میگرفت براش پکیج میفرستاد، میگفت ببین من 3 تا پکیج دارم، حتی چیزم داشت، منشی و نمیدونم کارمند و اینا داشت، بعضی موقع کارمند داشت این پکیج رو به تازه وارد میدادن، که آقا پکیج 12 قدم یو ای رو داریم با تضمین 2 برابر شدن درآمد، به صورت خصوصی داریم 100 میلیون تومان، به صورت گروه های نیم خصوصی داریم نمیدونم 50 میلیون تومان، 20 میلیون تومان و نمیدونم 10 میلیون تومان هم توی گروه های عمومی میتونیم باهات کار بکنیم. عجب پکیج میدادن به طرف که بیا ما 12 قدم و این برنامه یو ای رو ابزارا رو باهات کار میکنیم به صورت خصوصی و حرفه‌ای. کجان اون آدما؟ خوشن چه صدایی دیگه ازشون نیست. تجربه نشون داده اینا سوت میشن. میشنویم تجربه دو دوست و بعد میریم پاراگراف بعد رو. حسین جان بفرمید.
دوستان سلام، صبحتون بخیر. اسم من حسینه و یک کم درآمد هستم. تشکر میکنم از خدمتگزارای گروه آقا مهتی. یه ذره واقعیتش اینه که بعد از اینکه آقا مهتی صحبت میکنه راجع به هر مسئله‌ای سخته، انقدر از تمام زوایا بررسی میکنه دیگه خیلی حرفی برای گفتن نمیمونه. ولی حالا من به اندازه اندک تجربه‌ای که دارم، ببینید توی حرفه‌ای از زاویه دید انجمن. دو تا مسئله خیلی مهمه. اولا که بگم من فکر میکنم یکی از سنت هایی که خیلی ما بهش توجه نمی کنیم و باعث دوام و بقای انجمن ها شده همین سنت هشتمه، یعنی خیلی خیلی از بقیه سنت ها شاید مهمتر باشه. دلیلش هم الان توضیح میدم. حرفه‌ای به این معناست که اگر توی انجمن یک نفر یک تخصصی داشته باشه از تخصصش بخواد استفاده بکنه میشه حرفه‌ای، یا یک نفر بخواد تمام وقت بذاره، همینطوری که آمتی گفت بیه کارمند مخصوص باشه، منشی جواب تلفنی بده، نمیدونم حالا تو یو ای فعلا نداریم دفتر مرکزی که نیاز باشه یه نفر تمام وقت جوابگوی نمیدونم نشریات و اینا باشه، ایشالا در آینده این اتفاق بیفته. پس یا یه نفر تمام وقت بذاره یا یه نفر تخصصش، مثلا الان یو ای رو میخوان ثبت بکنن، نیاز دارن که یه نفر وکیل بره کار قانونیشو انجام بده، اون وکیله حتی اگر آدم یو ای بچه های یو ای هم باشه بابت تخصصش میخواد بره وقت بذاره. مثلا موقع استخدام کارمند مخصوص توصیه میکنن که شما فراخوان بدید تو گروه های یو ای برای دفتر مرکزی، منشی میخواییم بگیرین، دفتردار میخواییم بگیرین، وکیل میخواییم بگیرین، حسابدار میخواییم بگیرین، فراخوان بدید تو گروه های یو ای که مثلا ما میخواییم یه همچین آدمی انتخاب کنیم، کسی اگر این تخصص رو داره میتونه مثلا به فلان شماره حالا تو شورای روابطون به هر جا که ارجاعش میدن مراجعه کنه، رزومه بده، ما میخواییم یه کارمند استخدام کنیم برای یه کاری. بهتر است که از اعضای یو ای باشه، ممکنه تو اون تخصصه یا تو اعضای یو ای نباشد یا باشد و تمایل به خدمت نداشته باشد، اون موقع مثلا میرن از آدمای عادی که تو انجمن نیستن برای اون تخصص استفاده میکنن. این نسبت به اون بحث حرفه‌ای. ولی چرا مهمه؟ برای اینکه یه جمله‌ای داریم ما توی سنت هشتم، میگه حالا مثلا با ادبیات یو ای میگه یو ای باید تا ابد غیر حرفه‌ای باقی بماند. تا ابدش خیلی مهمه. یعنی چی؟ دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که ما توی یو ای پزشک داریم، روان پزشک داریم، مکانیک داریم، ساختمون ساز داریم، کارمند داریم، از هر قشر و سرمونی داریم، نمیدونم هر قشر و حرفه‌ای که شما تو جامعه میتونید تصور بکنید جزء اعضای یو ای هستن. این آدما میان توی یو ای بهبودیشون رو دنبال میکنن، کسب و کارشون رو ارتقا میدن تو اون ساعت‌های بهبودی، و از اونجا به بعد هر کسی دنبال کسب و کار و پیشه خودش. اگر یو ای قرار باشه، ببین حرفه یه بخشش برای کسایی که میخوان کارهای یو ای رو انجام بدن، یه بخشش برای کسایی که میخوان بهبودیشون رو ارتقا بدن تو یو ای، یعنی این بخش سنت هشتم مهمتره. شما فکر کن در قالب یه گروه بخوان که مثلا دوره‌های کسب و کار مالی بذارن، دوره‌های نمیدونم اصول و فنون مذاکره بذارن، دوره‌هایی که مربوط به رشد اقتصادی و توسعه فردی بذارن، بعد بابت این دوره‌ها اعضا بخوام با همدیگه رقابت بکنن. مثلا مهدی بخواد یه دوره بذاره بگه آقا من مثلا دورم این ویژگی، مثلا همین پکیج فروشایی که الان دارن پکیج‌های مختلف می‌فروشن، از اینجا اختلاف شروع میشه که حالا تو سنت ششم هم کامل آمتی راجع به صحبت کرد که مسائل مالی، ملکی و شهرت. اینجا وقتی من بخوام حرفه‌ای یه کاری بکنم مسائل مالی پیش میاد، باید یه عده آدم رو جمع کنم دوره، بابتش از اینا پول بگیرم. وقتی که پول بگیرم من پکیج میدم 100 میلیون، یکی پکیج میده 80 میلیون، یکی پکیج میده نمیدونم 10 میلیون. بعد توی جلسات بهبودی یا تو حاشیه جلسات بهبودی به جای اینکه ما راجع به بهبودی صحبت بکنیم، راجع به این صحبت میکنیم که پکیج کی بهتره، کی به اندازه پولی که داره میگیره. ببین شاید هم اون آدمی که پول میگیره باعث ارتقا و رشد یه دادن بشه، یه چیزایی رو که بقیه بلد نیستن بهشون بگه، ولی سیستم کاری انجمن به هم میریزه. متوجه این چی میخوام بگم؟ یعنی اینکه هر آدمی باید بیاد توی یو ای، بهبودیشو توی جلسات یو ای و توی قدم ها و توی اون توصیه 12 ابزار دنبال بکنه، بعد از اون لحظه که اون تایم بهبودیش تموم میشه بره سر کار و زندگی اصلی خودش، هر کی هر کاری داره. ولی اگه ما حرفه‌ای بشیم یه عده آدم بیان، بعد خودشونو که درگیر میکنن هیچی، بقیه هم درگیر میکنن. اولین مشکلی که پیش میاد اینه که اتحاد ما لطمه میخوره. بعد یه مسابقه پول در آوردن میشه، یه مسابقه کی بهتر میشه، یه مسابقه این میشه که، یعنی یه فضایی ایجاد میشه، اون فضایی که قرار برای بهبودی صرف بشه صرف رقابت با هم دیگه میشه. این یه بخششه. ولی یه بخش مهمتر داره سنت هشتم، اون ریتم. ببین مثلا من خودم سالها خدمت داشتم، مثلا مسئول آدرس جلسات بودم، مسئول ترسانی بودم، مسئول نشریات بودم. اون یه نوع خدمت، ما خدماتمون طبق اون چیزی که حالا تو سنت نهم تعریف میشه یا تو سنت دوم تعریف شده، ما یه عشقی میدیم برای یه مقطع کوتاهی. بعد من وقتی مسئول آدرس جلسات هستم 24 ساعته درگیر نیستم، یه انتخاب داوطلبانه است که موقعی که به من زنگ میزنم فقط جا. ولی وقتی کارمند مخصوص یه دفتر مرکزی میشم، باید طبق قانون کار وزارت کار یا تفوقی که میشه همه یه کارم رو ول کنم برم اونجا بشینم. در صورت تجربه من به من میگه که یکی از هوشمند، حالا گروه آکسفورد آقامتی گفت به خاطر اینکه از مذهب اومده بود به هم خورد، گروه آکسفورد به خاطر اینکه سنت ها رو که ما داریم نداشت به هم خورد. یه بخشش مربوط به سنت یکه، یه بخشش مربوط به سنت هشته، یه بخشش مربوط به سنت پنجه. میدونی اینا رعایت نکردن سنت، گروه آکسفورد تو مثلا توی زمان زیر یه سال 20,000 تا عضو داشت، همچین چیزی من شنیدم حالا خوندم. تاسوت این تجربه من بود در رابطه با سنت هشتم، که جمله آخرم هم اینه که آنچرا که با عشق و به رایگان در اختیار ما قرار داده شده، ما نیز با عشق و رایگان در اختیار دیگران قرار میدهیم. فکر کنم مثلا توی ابزار خدمت هم جملهش اینه که ما خدمت میکنیم، وقتی که خدمت میکنیم اون چیزی رو که به دست آوردیم میتونیم حفظ بکنیم. وقتی که پول بگیرم، من ممکنه دل من مثلا تو قدم ها اگه من قرار از رهتون پول بگیرم، دیگه اون چیزی که به صلاحشه رو نمیگم، اون چیزی که دلش میخواد رو بهش میگم. ممنون مرتی جان که به من وقت دادی، به من تجربه رو در اختیار گروه قرار دادی.
درود بر تو حسین عزیز، سپاسگزارم. مرسی ازت. و خب دوست بعدی هم که تو صف بود، نمیدونم چرا رفتن، حالا انشالله تو پاراگراف بعدی اگر امکانت بود بیایید تجربتون رو بدید. من بخونم پاراگراف بعدی رو. با بیانی ساده، کم درآمدها به کسانی که قدم 12 را حرفه‌وار انجام میدهند توجهی ندارند. از ابتدای امر نیت ما بران بوده است که کمک ما به کم درآمدها به نحو رو در رو نتیجه مثبت خواهد داشت، مشروط بر آن که تمایل دو طرفه باشد. هر زمان که یکی از افراد ما پیام خود را با گرفتن وجهی توأم نماید، اثر منفی آنچه در جلسات چه در رابطه با تازه وارد آشکار بوده است و هر آینه که نیت بر مبنای پول باشد، لحن سخن تغییر می‌یابد و ندرتاً مشاهده شده است که کسی این قدم را با دریافت وجهی به انجام برساند. یک بار دیگه اینجا داره اشاره می‌کنه به اینکه قدم 12 کار پولی نیست. ما نمیتونیم پول دریافت بکنیم و 12 رو انتقال بدیم، پیام انجمن رو انتقال بدیم. در ادامه میگه برخلاف چنین اطمینانی، عده‌ای باز از طریق درمان حرفه‌ای به بهبودی روی آوردند. مسئولین نظافت، آشپزخانه، منشی‌ها و مؤلفین کتب را حقوق بگیران کم درآمدهای گمنام برچسب زدند، در حالی که حقیقت امر برای آنان که چنین مشاغلی داشتند کار قدم 12 نبود. دقت کنید دوستان، خیلی داره قشنگ باز میکنه ها. میگه اونایی که
حقوق میگرفتن و مثلا کار نشریات انجام میدادن، منشی بودن، چه میدونم حسابدار بودن، اینا رو اومدن گفتن چی؟ اینا حقوق بگیرای یو ای هستن، در حالی که حقیقت ام برای چنین مشاغلی این بود که اونا کار قدم 12 انجام نمیدادن. با این حال انتقادگران چنین موضوعی را نادیده میگرفتن. خشم بیشتری ناشی از مدیریت اماکن بهبودی پدیدار گردید و آن به علت وجود کم درآمدها در این مراکز بود که به عنوان پرستار و کارمند در بیمارستان ها استخدام میگردیدن. این داره حالا چیز AA رو میگه، تاریخچه AA رو میگه. اعتراضات بدان علت بود که به کار گرفتن تجربیات کم درآمدان و گمنام با روش حالا اینجوری الکلی های گمنام بخونیم قابل فهم تره. الکلی های گمنام با روش درمان حرفه‌ای نمیبایست توأم شده و پولی دریافت شود. در تمام این مثال ها ادعا میشد که دانش و تجربه الکلی های گمنام در قبال پول فروخته میشد. بنابراین افراد هم حرفه‌ای بودند. عاقبت وجه تمایز بین حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای را دریافتیم. عاقبت وجه تمایز بین حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای را دریافتیم. هنگامی که موافقت نمودیم که قدم 12 نمی بایست فروخته شود، بی سبب و بدون اندیشه نبود. زمانی که به خاطر ترس و واهمه می‌خواستیم کسانی را استخدام کنیم و یا اجازه دهیم عضوی از این انجمن پیام بهبودی را به مکانهای دیگر منتقل کند، امروزه این نگرانی در پوششی از تجربه جای خود را از دست داده. یعنی میگه با تجربه ای که AA به دست آورد متوجه شد که میتونه در امر پیام رسانیش از کارمندان حرفه‌ای کمک بگیره و استخدامشون بکنه. خب یکی از پیام رسانی اینه که پیام با نشریه بره دیگه. خب این نشریه نباید چاپ بشه؟ ما که خودمون چاپخونه نداریم، پس لازمه که بریم قراردادی ببندیم با یک چاپخونه حرفه‌ای و پولشو پرداخت بکنیم، بیانشو بدیم، کاغذشو بخریم، برامون اون نشریه‌مون رو چاپ بکنه. طراح شاید استخدام بکنیم، گرافیست استخدام بکنیم، چه میدونم طرح جلدی بخواد بزنه و همه اینا خرج داره، همشون قرارداد داره، همشون اینا پول رد و بدل میشه، هیچ اشکالی نداره. اینجا اومدن چه کار کردن؟ تمایز گذاشتن. تنها چیزی که نمیشه به صورت حرفه‌ای، به صورت پیشه با پول خرید و فروشش کرد، قدم 12 هست. رسوندن پیام و کارکرد 12 قدم هستش، رابطه راهنما و رهجو هستش. اینه که نمیتونه حرفه‌ای باشه، اینه که نمیتونه پولی باشه. و الا اگر ما قرار باشه که کسی رو استخدام بکنیم، استخدام میکنیم، هیچ مشکلی هم نداریم، هیچ ترسی هم نداریم. تجربه این ترسا رو اومد کنار زد. هر زمان دوستان تجربه‌ای خواستن بدن، درکی خواستن بدن از پاراگراف ها، لطفاً علامت سوال رو بزنید. من چون علامت سوال کسی نزده نمیبینم کسی رو توی صف، ادامه میدم کتاب خونی رو. در غیر صورت اگر دوستی توی صف بیاد، من اونجا متوقف میشم و تجربه اون دوست رو میگیریم و میشنویم شما. خب برم پاراگراف بعد. معصوم خانم اومدن، بله میشنویم تجربه معصوم خانم و بعد من پاراگراف بعد میخوام. بفرم.
سلام و درود به شما عزیزان، روزتون بخیر باشه. تشکر میکنم واقعا بابت این همه تجربیات به رایگان. سنت ها خیلی خوبن، خیلی به من کمک کرد، مخصوصا سنت هشت. من متخصص همه چی بودم، برقکار بودم، نمیدونم مشاور، هر تخصصی که شما بگین. و نمیدونم، شاید این حس فضولی بود، حالا خصیصم نبودم بگم که من نمیخواستم پول بدم. حالا مهمونی هم که میرفتیم، من هر که هر وسیله برای داشت، هر کاری داشت، من انجام میدادم به رایگان. ولی سنت هشت من یاد داد که یه جاهایی باید هزینه کنی. حتی مثلا تعمیرکار میاد تو خونم، کنارش وای میستادم ببینم داره چیکار میکنه، اگه دفعه بعد خراب شه وسیله خودم درست کنم، و صادقانه این کارو میکردم و بارها منو برق گرفت، بارها از ارتفاع بیادم پایین. سنتش رو من یاد داد که یه جاهایی من باید هزینه کنم. و در مورد یه تجربه خیلی داغ دارم، چند روز پیش یکی از عزیزانم اومد خونه ما و همچنین داشت صحبت میکردش، اونو گفتش که آره یکی از دوستانش برنامه ای هستن، یو ای نیستش، مال یه انجمن دیگه است، گفتش که فلانی که من کاملا میشناسم چون جلسات حضوری دیده بودمش، اینا جلسات برگزار میکنه و بابت هر مثلا دوره من 6-12 جلسه 6 میلیون پول میگیره. به خنده گفتم عزیزم، وقتی که اون عکسش رو اینا رو نشونم داد گفتم من میشناسم، بیا خودم به رایگان همه اینا رو بهت یاد میدم، من چی میخوای هزینه کنی؟ با خنده البته، نمیدونم شاید هم قراره اکثر حالا اون خانوما هستن میرن، حالا شاید هم بهشون کمک بکنه من نمیدونم. ولی خب کلا در چیزی که من توی یو ای یاد گرفتم، من 12 قدم رو به رایگان به من انتقال دادن، یعنی به من واقعا با هیچ پولی از من دریافت نکرد، هر جلسه ای رفتم نگفتن شما بیا شما نیا، و منم همین رو یاد گرفتم که 12 قدم رو کسی که واقعا نیاز داره، کسی که طالب هستش به رایگان، در حد زمانم اضافه کاری نمی کنم، واقعا تازه دارم یاد میگم 3-5 ساعت در روز خدمت بکنم با عشق و هیچ هزینه هم دریافت میکنم. چرا من بیرون خیلی کارامو که انجام بدم هزینه دریافت میکنم؟ چرا واقعا پول یک ابزار حیاتی و روحانیه، پول نباشه من اصلا نمیتونم تا یه روزم نمیتونم دووم بیارم. و سنت حج من پارسال بود، مسئول نشریات بودم، خب فراخوان میدادن کمیته ترجمه نشریات، اوایلش خب میگفتن اگر دوستی هستش عشق بده بیاد برای مترجم، بعدش دیگه مجبور شدم گفتم او کارمند خاص، بچه‌ای بودن که حالا تماس میگرفتن گفتم حتی میتونین حالا هزینه ای رو در حد عرفش میتونین دریافت بکنیم و این عشقو بدیم، واقعا یو ای نیاز داره به ترجمه، نشریاتی هستن باید ترجمه بشن برسن به دست کمدان. و سنت حج همه سنت ها خیلی قشنگ، من همیشه میگم خود کمکم کنید سنت ها رو عمل بکنم، حرف نزدارم خیلی قشنگ حرف نزدارم، ولی اون مهم پای عمل میرسه، این مهمه که من عمل بکنم و یه جایی باید پول پرداخت کنم. جلسات حضوری بود اینم بگم تماش کنم، یه جاهایی خب کولر خراب میشد و از بیرون متخصص میوردن از اون پول خزانه حالا میدادن و اون کولر رو یا مثلا زمستون اگر قرار بود بخاری پکیج هرچی بود درست بکنن. و این خیلی قشنگه، خیلی قشنگه که سنت حج باید یاد بگیرم، من آماده میکنم برای سنت حج که من سهممو پرداخت بکنم، یه جایی واقعا باید پول بدم. ولی 12 قدم رایگانه، اصلا پولی نیستش، اگه پول بگیرم از جلسات از این ابزارا اصلا سود میشم میرم. مرسی که هستین، ممنونم، من تمام.
متشکرم از شما. من یه پاراگراف دیگه بخونم بعد تجربه دوست بعدیمونم میشتبیم. برای مثال مسئول نظافت و آشپز در کلوب واضح است که احتیاج به وجود مبرم میباشد. برای مثال مسئول نظافت و آشپز در کلوب واضح است که احتیاج به وجود آنان مبرم میباشد. کسانی که داوطلبانه این کار را عهده‌دار شدند به زودی علاقه خود را از دست دادند. جهت جوابگویی به تلفن‌ها احتیاج به کمک داشتیم. و از این رو کسانی میبایست به طور تمام وقت استخدام شوند و اگر یک فرد کم درآمد را استخدام میکردیم میبایست همان حقوق را که به اشخاص غیر کم درآمد میدادیم بپردازیم. انجام قدم 12 ملاک عمل نبود، بلکه ایجاد شرایط و امکانات انجام این قدم مطرح بود. این یک وضعیت ساده و بی‌قلقش بود. ببینید دوستان یه مثال سادهش، اگر ما یه خدمتگزار انتخاب بکنیم برای یه خدمتی، مثلا فرض بفرمایید حالا اطلاع رسانیه، آدرس جلسات، هرچی، بعد نگاه میکنیم میگیم که خب این خدمتگزار باید تلفنش رو جواب بده و پاسخگو باشه، یا مثلا یه نفر میاد خدمت پاسخگویی به چت داخل سایت رو میگیره. دیدین دیگه بعضی از اپلیکیشن ها و سایت های انجمن ها
یه نفر اونجا پاسخگوی آنلاین داره که پاسخ میده، حالا تو واتساپ توی محیط چیزشه فرقی نمیکنه. خب این بنده خدا داره عشق میده دیگه، ما طلب بابامونو که ازش نداریم که. خب بعد اعضا میان میگن آقا این بابا تلفن جواب نمیده، ما هر زمان زنگ میزنیم به این شماره های اطلاع رسانی، مسئولین اطلاع رسانی جواب نمیدن. خب گروه میاد مشکل رو بررسی میکنه، به این نتیجه میرسه که ما بایستی یک شماره تلفن ماندگار داشته باشیم و یک فردی رو داشته باشیم که ایشون موظف باشه تلفن ها رو جواب بده. خب آیا کسی هست انجام بده؟ همه کار زندگی داریم، هیچکی نمیتونه از ساعت مثلا 9 صبح تا ساعت 5 بعد از ظهر تلفن جواب بده، تایم کاریه. در اینجا گروه به این نتیجه میرسه، اون ساختار، اون کمیته به این نتیجه میرسه که بهتر هستش که یک تلفن چی یا یک حالا بگی منشی سکرتر استخدام بکنه که این عمل رو انجام بده، دائما پاسخگو باشه. یا مثلا اگر فرض بسن حالا برای انجمنی مثل یو ای که تازه هستش و خیلی تعداد تازه وارد درش اونقدر زیاد نیست که نیاز به یک کار 24 ساعته داشته باشه، بعیده، ولی تصور بکنید مثلا در یک کشور بزرگی مثل امریکا که بیش از 20 برابر کشور بزرگ ایران وسعت داره از لحاظ جغرافیایی و از لحاظ جمعیت هم جمعیت خیلی زیادی داره، تصور بکنید خب این آدرس جلساتشون یا این مثلا فرض بفرمایید نشریاتشون واقعا نیاز داره که دائما در دسترس باشن. حالا این چیزی که من شنیدم از راهنمای خدماتیم میگفت که یه ساختمون آسمون خراش بزرگی در امریکا تو نیویورک اگر اشتباه نکنم هست که بله تو نیویورک دفتر مرکزی AA هست که اون در مؤسسه گریپ واین هست که کار انتشار نشریات و چاپ و اینها رو انجام میده و شاید 1000 نفر اونجا آدم داره کار میکنه، یعنی اینقدر کار وسیعه. خب از اگر یک ساختاری تشخیص بده که بایستی یه نفر استخدام بشه تمام وقت، اینجا داره تأکید میکنه که همون حقوقی که به یک فرد غیر الکلی پرداخت میکنه باید به این فردم پرداخت بشه. پس اگر ما تو یو ای لازم باشه یک مترجمی استخدام بکنیم، به قول معصومه خانم بیاد این نشریات ما رو درست حسابی ترجمه بکنه، ما همون حقوقی که باید به یک مترجم در بیرون از انجمن بدیم باید به اون فرد پرداخت بکنیم. اتفاقا در هنگام استخدام ترجیح بر اینه که آگهی استخدام رو ابتدا تو گروه های خودمون بزنیم، یعنی از داخل اعضای خودمون آبدارچی، تلفنچی، نظافتچی، مترجم، وکیل، هر شغلی که احتیاج داریم، طراح سایت، ابتدا اولویت با اعضای انجمنه. و وقتی اینها رو استخدام می‌کنیم بنابر عرف باید با اینها برخورد کنیم. یعنی چی؟ یعنی اگر عرف داره میگه آقای کارفرما، خانم کارفرما، حقوق اداره کار مثلا انقدر به ازای 8 ساعت کار 2 روزم مرخصی داره، 2 روز نصفی مرخصی داره و ایشون باید بیمه بشود، ما همه این کارا رو باید انجام بدیم. یعنی ما باید 2 روز نصفی مرخصی بدیم، باید اگر کار اضافه انجام میده اضافه کار پرداخت بکنیم بنابر مصوبات به قول حسین اداره کار، و باید بیمه‌ش هم بکنیم. نمیتونیم بگیم که ما چون یو ای هستیم یا چون پول نداریم یا چون نمیدونم کم درآمد هستیم یا به هر دلیل دیگه نصفشو پرداخت میکنیم. همچین چیزی امکان پذیر نیست. این با اصول روحانی نهفته در روح سنت 8 مغایرت داره. پس ما باید عدالت رو برقرار بکنیم و همون مقداری که عرف، جامعه، قانون تعیین میکنه پول زحمتکشایی که میان به ما خدمت میکنن رو پرداخت کنیم. میشنویم درک و تجربه دوستمون محمد رضا رو. بفرمایید.
بله سلام، درود بر شما، خدا قوت. آقا مهدی عزیز، محمد رضا هستم. یه کم
محمد
رضا
ما صدای شما رو نداریم بزرگوار.
خب میخواید تایم بده به کس دیگه تا من نت ما عوض
همچنان صدای شما نمیاد محمد رضا جان. اگه هدست داری هدست تو درار. نه صدای من هست، صدای محمد رضا نیست. صدای محمد رضا بود، عذر میخوام، ببخشید. بچه صدای محمد رضا رو شما دارین، من ندارم. اوکی، معذرت میخوام. بفهمید محمد رضا جان، ببخشید. نمیدونم چرا من صدای شما رو نداشتم. بفهمید، صحبت کنید.
بله بله، ما اون روز هم که میخواستیم بریم زن بستونیم همین مشکلات پیش میمد آقا مهدی، هر جا میرفتیم کارمون نمیشد. تشکر و سپاسگزاری میکنم. این سنت هشتون صحبت از یه حرفه میکنه. حرفه یعنی شغل. شغل چیزیه که من بر اساس اون رزق خانواده ما در میارم، یعنی پول میگیرم. خب اون تایم بیل خونه خودش رو یه مکانی کرد برای کارتون خوابها و با اینکه خیلی اوضاع مالی بدی داشت غذای رایگان میداد به کارتون خوابهای ده تازه وارد ها. خب اومدم بهش پیشنهاد دادم، گفتن که پول بگیر برای این مکان و غذایی که میدی. گفت که حرف شما خیلی قشنگه، ولی تکلیف بی پولا چی میشه؟ تکلیف املس ها و کارتون خواب هایی که یه فیش غذا ملت بهشون میدن میرن یه غذایی میخورن، تکلیف اونا چی میشه؟ بعد وقت که میاییم میخواییم حرفه‌ای عمل کنیم، پول بگیریم برای خدماتی که اینجا انجام بدیم، خب یه عده پول دارن میان و استفاده میکنن از این قدم ها، سنت ها بهره‌مند میشن، ولی واقعا تکلیف بی پولا چی میشه؟ این که ما میگیم سنت های منش های خیلی زیبا و خیلی قشنگی دارن، اینه که این برنامه میخواد به اونایی که واقعا همه چیزشون از دست دادن کمک بشه. نگاه تو این جامعه میکنیم خیلی ها بیمار میشن، پول دارا میرن کشورهای خارج، اونایی که یک کم وضعشون کمتره از اونا اینجا زیر میزی همه چیزا میدن خودشون رو مداوا میکنن، ولی تکلیف بی پولا چی میشه؟ وقتی نگاه میکنیم این خیلی قشنگ دارن میمیرن. اگر میخواستیم مثلا ما بابت خدماتی که انجمنها انجام میدن پول بگیرن، باز دوباره اون بی پولا بی پولتر یعنی محروم میشدن از این خدمات انجمنها، محروم میشدن. بعد وقتی که صحبت از حرفه میشه، صحبت از مدارک و مدارج هم میشه، صحبت از طبق بندی هم میشه، صحبت از جدا سازی میشه. توی جلسات حضوری مثلا ما اگه بخوایم بیام حرفه ای عمل کنیم، میگم آقا راهنماها بشینن اینجا، سنت کارکرده ها ای ور بشینن، قدم کارکرده ها او ور بشینن، رهجوها ای ور بشینن، تازه واردان ای ور بشینن. باز دوباره این جدا سازیه شکل میگیره، این بچه از زدنه شکل میگیره. وقتی نگاه میکنی بیرون میبینی اونایی که حرفه ای عمل میکنن بر اساس اون مدرک و سابقه کاری که دارن پول دریافت میکنن، ولی اینجا ما همچی چیزی نداریم. بعد اگه ما بخوایم اینجا حرفه ای عمل کنیم، مثلا بگیم خب وام میدیم به کسایی که میان تو یو ای وضع خوبی ندارن، وام بهشون میدیم تا یکم را بیفتن، خب باید یه بانک بیاریم توی جلساتمون، اون کارمندان و اونا همه را باید. به خاطر همین که سازمان این انجمنهای سازمان خیلی ساده هست، عریض و طویل نیست. اونایی که حرفه‌ای عمل میکنن خیلی عریض و طویلن، ولی وقتی نگاه به انجمن میکنی میبینی خیلی ساده گروه ها برای خودشون جدا مستقل عمل میکنن و این از این چیزا به دور هستن و این در واقع میخواد این سنت کمکی به کسانی بکنه که اصلا پولی ندارن. حتی ما میگیم خیلی وقتا توی بحث خدمات خیلی عجیبه، چونم پول میدن به جای اینکه پولی بگیرن پول هم میدن. اگه میخواستیم حرفه عمل کنیم میگفتیم مثلا فلانی که درآمد ماهیانش ده رقمه است انتقال قدم میده مثلا اینقدر پول میگیره، فلانی یخده کمتر فلانی، بعد می دیدیم این انتقال قدم ها باز اینجا شخصیت ها می مدن وسط، اونایی که درآمد بیشتری داشتن قیمت بیشتری روی انتقال قدم ها. اینا یه سری چیزایی هست که توی این سنت هشتم بررسی میشه. مرسی آقا مهدی، از من تمام.
خب سپاسگزارم. آدم چه چیزایی که تجربه نمیکنه توی این فری کنفرانس. عجیب بود، من صدای ایشون رو نداشتم. ممنونم محمد رضا جان از مشارکتت، این دیگه خیلی عجیبه. صدا میاد آینه، صدای مثلا این بوغ پیاما میاد، ولی حالا خیر انشالله. خانم کبرا عدد یک زدین، چون ایشون هاست هستن نمیتونن علامت سوال بزنن. بفرمایید.
درود بر شما، کبرا هستم، یکم درآمد سپاسگزار در حال بهبودی. سپاسگزارم از دوستان عزیز و ارجمندم.
الان شما هم دارین صحبت میکنید خانم کبرا؟
من دارم صحبت.
اگر آره که من فکر کنم باید از جلسه برم بیرون دوباره بیام. خب پس اجازه بدین حمید خانم، من میرم بیرون دوباره میام، شما منو هاست کنید. یه اشکالی توی گوشی من هستش. آره. پس شما زحمت بکشین خانم کبرا، ادامه بدین. من از جلسه میرم بیرون دوباره میام داخل. مرسی.
بله خواهش میکنم. عرضم به حضور ارزشمند شما که من یه تجربه دارم، هم تو انجمن قبلی هم توی این انجمن، در مورد استفاده از تجربه تخصصی. من معلم زبان بازنشسته هستم. وقتی که اومدم تو انجمن دوست داشتم که در این زمینه کمک کنم. حالا هم تو انجمن قبلی که اونجا رو بریز نمیگم، رفتم توی گروهی، خیلی زود اومدم بیرون، و تو اینجا هم بعد از یه مدتی وارد یه گروه شدم و قصدم هم این بود که تو ترجمه کمک کنم. اونجا من مترجم بودم و گروه ویراستار داشت. یه مسئلهی که خودم یاد گرفتم، البته بعد از این یه مسئلهی، خب خدا رو شد، یه مسئلهی که خودم یاد گرفتم این بود که من اول فکر میکردم هر کس در انجمن هست و تجربه حضور بالایی داره، پس آگاهی بالایی هم داره. اما موندن در انجمن به من یاد داد که آگاهی در انجمن ربطی به مدت حضور نداره. تو اون گروه ترجمه‌ای که من بودم، یه خانومی بود، ویراستار بود، و حالا کاری به این خانم ندارم، کلن اون گروه ظاهرن کارمندان خاص بودن و من توشون کارمند خاص نبودم و اونها میخواستن گروه خودشون رو داشته باشن. بنابراین یه تقریبا یه 3 ماهی 4 ماهی من که متن رو ترجمه میکردم میذاشتم، اینا به من میگفتن که اصلا حالا یه متنی که 2 تا پاراگراف هم هست، اصلا 2 تا پاراگراف چیزی نیست. به من میگفتن این جلسه توضیح بده، من توضیح میدادم، دوباره میگفتن وایسشو بفرست، دوباره میگفتن دفعه بعد بذار. یعنی شما در نظر بگیرید که یه متن، مثلا همین دعای کامیابی که الان داریم، این متن رو من یه 3-4 ماهی بعد گفتم خدایا، یعنی این خب اگه سنش اینجوریه که در این حد متوجه نمیشه، چرا اصلا هست؟ گفتم، به من گفتن که ایشون 15 ساله که توی انجمنها هست و ما ازش استفاده میکنیم. بس در آخر با ارتباطی که با 1-2 تا از بچه ها داشتم متوجه شدم قصدشون اذیت کردن منه که کبرا از این جلسه بره بیرون، یک نفر دیگه ای که کارمند خاص هست بیارم. حالا من اون موقع این تجربه رو نداشتم که من باید باشم و حرفم هم بزنم. من 1-2 مورد گفتم به اون مسئولشون، دیدم توجه نمی کنن، در نهایت گروه لفت دادم. حالا خواستم اینو بگم که اگر حتی ما کار تخصصی می کنیم، یعنی من اگر به عنوان مترجم خاص هستم، وجدانم داشته باشم. خب اگه من کار تخصصی می کنم، پولم می گیرم، خب یه سری مسائل خاص رو که باید رعایت بکنم. و دیگه این که اگر هم من توی این گروه UA میام، اصلا شغلی دارم، اصلا فرض کنید حرفه من صرفا مترجم هست، خب اگر من اینجا فقط به عنوان مترجم اومدم که من حالا اصطلاحا اینجوری بگم تیز کردم ببینم چقدر میتونم پول کسب کنم، خب این نمیمونه، همچنان که اون گروه هم نموند، در نهایت نمیمونم، ولی خب بالاخره من تجربه بوده که از اینجا یاد گرفتم که فکر نکنم هر کس مدت حضورش بیشتره پس آگاهیش بیشتره. در این حال یه مطلب بگم، همین الانی که من با شما صحبت میکنم هستن افرادی که گروه هایی تشکیل میدن و از رهجوهاشون به بهانه های مختلف پول میگیرن. قطعا اینها نخواهند ماند، ولی کاش که این رهجوها به این آگاهی برسن که یا توجه کنن که اینا بهانه است و ما برای انتقال قدم نباید پول بگیریم. مرسی که به من فرصت دادین. تمام.
متشکرم از تجربیات ارزشمند شما. ساعت 7 هست، بشنویم خدمت گزارش خدمتگزار خزانه‌دار محترممون رو و بعد باز برگردیم به بحثمون. در خدمت خدمتگزار خزانه یا بازوی خدماتیشون هستیم، بفرمایید.
بله، درود بر شما. من کبرا هستم، یک کم درآمد، بازوی خزانه هستم. با کمک همراهی شما عزیزان که خداوند به روزی شما و حسابهای شما برکت بده، یه لحظه اجازه بدید من الان کل خزانه رو خدمتتون اعلام میکنم. دوستان عزیزم، شماره حساب رو من نوشتم، میتونین کپی کنین و توی اپلیکیشن خودتون وارد کنید و هر مبلغی که علاقمند هستین به گروه کلیبلند، گروه خدمتگزار خودتون واریز کنید. کل خزانه امروز 2,797,000 تومنه و واریزی دیروز هم 160,000 تومن. مرسی که منو شنیدین. تمام.
سپاسگزارم. بله، در یو ای هیچ حق عضویتی وجود ندارد. ما از طریق کمک‌های داوطلبانه اعضا متکی به خودمون هستیم. جلسات هزینه‌ای ندارن، رایگان هستن، اما گروه و کمیته‌های خدماتی و ساختار خدماتی نیاز به پول دارن. لطفاً هر چقدر در توانتون هست بپردازید و اگر نمیتونید پولی پرداخت بکنید، لطفاً باز به جلسه برگردید، چرا که حضور شما از پولتان برای ما مهمتر است. خب، میریم ادامه کتاب رو میخونیم. در دفتر مرکزی و دفاتر وابسته دیگر که حالت مرکزیت را داشتن نمیتوانستیم. اینجا رو بذاریم من با همون الکلی بخونم چون تاریخچه هستش قابل فهم تر باشه. نمیتوانستیم غیر الکلی ها را به عنوان منشی استخدام کنیم، بلکه اشخاصی که زبان الکلی های گمنام را می دانستند واجدین شرایط بودند. به مجرد استخدام افراد فوق، آنان که بسیار محتاط بودند فریاد اعتراض برآوردند. حرفه‌ای‌گری در بعضی از مواقع اشخاص واجد شرایط نمی توانستند در جلسات مورد استفاده قرار گیرند و پیام الکلی های گمنام رو به دیگران برسانند، زیرا آنان حقوق بگیر بوده و در نتیجه حرفه‌ای تلقی می شدن. حتی لقب شیطان مورد احتیاط به آنان داده شد. هیئت از این موضوع سوء استفاده کرد و بران شد تا حقوق این افراد را کاهش دهد. تصور بران بود که اگر اینان تقریبا مجاناً وظیفه خود را انجام می‌دادند، می‌توانستند مجدداً حیثیت و آبروی خود را کسب کنند. آن الکلی که با خشم فریاد می‌زند و می‌گوید این منشی زیاد از حد حقوق می‌گیرد، چنین عقیده‌ای سال‌ها تحمیل گردید و بعداً متوجه شدیم چنانچه یک منشی جوابگوی تلفن‌ها باشد و هر روز به خانواده نالان الکلی‌ها گوش کند و جهت بستری شدن الکلی ها با بیمارستان در تماس باشد و جهت تازه واردان راهنما در نظر بگیرد، نهایتاً چنین فردی حرفه‌ای نیست. این شخص تنها شرایط بهبودی را عهده‌دار شده است. داوطلبان کمک موثری بودند، اما انتظار به دوش کشیدن چنین باری را هر روز نمی‌توانستیم مطالبه کنیم. هر دوستی در هر بخشی اگر تجربه داشت لطفاً علامت سوال رو بزنه. بله، میشنویم عبدالرضا رو. بفرمایید.
عبدالرضا جان ببخشید صدای شما میاد بچه، صدای عبدالرضا رو دارید یا من مجدد به اون صدا نیست؟ من دیگه میترسم میگم نکنه دوباره اونجوری شد. عبدالرضا جان صدا تو نداریم. خب یه بار دیگه میکروفون تو باز کن، الان بستی. یه بار دیگه باز کن، خودت الان میوت کردی. عبدالرضا جان ما صدا تو نداریم و الانم میوتی، خودت میوت کردی. حالا نمیدونم دستت خورد روی علامت سوال یا به هر صورت صدای شما رو نداریم. خب من ادامه بدم. در دفتر مرکزی نیز حالتی مشابه وجود داشت. مثلا 8 تن کتاب و مقالات مختلف به خودی خود نمیتوانستند بسته بندی شده و به نقاط مختلف ارسال شوند. کیسه های مملو از نامه های وارده لزوماً میبایست توسط اشخاص ذی‌صلاح پاسخ داده شود. ارتباط صحیح و سالم با خارج میبایست ادامه پیدا کند و بدین نحو اعضای الکلی ها را استخدام کرده و حقوق مکفی یا مکفی به آنها پرداخت نماییم. آنان منشی حرفه‌ای هستند ولی الکلی های گمنام حرفه‌ای نیستند. دوستان ببینید، یکی از دلایل این که در هنگام استخدام کارمند حرفه‌ای اولویت با اعضا هست رو الان برای ما باز کرد. به عنوان مثال اگر ما یه تلفنچی بخوایم استخدام بکنیم توی یو ای که توضیح بده برای تازه واردها که آقا این برنامه چیه، مثلا فرض کنید ما یه تلفنچی میذاریم توی دفتر مرکزی یو ای، حالا انشالله به زودی خواهیم داشت دیگه، انشالله رشد خواهیم کرد، دفتر میزنیم ما مثل ای خواهیم شد، دفتر مرکزی میزنیم، احتمالا شاید تو تهران هم باشه و یه تلفن ثابتی خواهیم گرفت و این تلفن ثابت شاید حتی مثلا پول داشته باشه انجمن تلفن 5 رقمی بگیره که شبانه روز تلفن جواب بدن. حتی ممکنه کارمند 3 شیفت بخوان استخدام بکنن، 3 تا شیفت 8 ساعته که 24 ساعته پاسخگو باشن. در هر صورت وقتی فرد میخواد بیاد پاسخگو باشه، حقوق داره میگیره، بهتره از اعضای یو ای باشه. چرا؟ چون اگر مثلا میخواد نشریات ارسال بکنه ممکنه، یا مثلا آدرس جلسات بده، ممکنه یه فردی سوال بپرسه که آقا یا خانم این انجمن شنیدم 12 ابزار داره، این ابزاراش چیان؟ خب طرف باید بتونه پشت تلفن یه توضیحی بده. ممکنه یه سوالی پرسیده بشه که اگر یک فردی خارج از یو ای باشه، غیر حرفه‌ای باشه، نتونه پاسخ بده. همین الان در این پاراگراف گفت، اشاره کرد به کیسه‌های پر از نامه. خب اون زمان میدونید دیگه ایمیل و این چیزای اینترنتی که اینترنت نبود، که تلفن همراه نبود. اون موقع این تلفن های سیمیه که تو خونه هامون قبلا بود، الان دیگه کمتر خونه هم دیگه تلفن ثابت داره، همه دیگه موبایل شدن، از اینا بود. این تلفن به قول ما هندلیا، و افراد از سرتاسر ایالت ها زنگ می زدن به دفتر مرکزی، نامه می نوشتن و سوالاتی داشتن که اینها باید توسط افرادی که قدم کار کردن، سنت ها رو کار کردن، اعضای قدیمی پاسخ داده می شد. گاهی اوقات بعضی از سوالات بود که فقط بایستی معتمدین انجمن پاسخش رو می دادن یا متولیان انجمن پاسخش رو می دادن. بعضی از سوال ها اونقدر حرفه‌ای هست، سوالات قانونی هست. به عنوان مثال من دیروز یه گزارشی رو می خواستم تو اینستاگرام بدم، از یه آدم ناآگاهی رفته لوگوی انجمن کم درآمدان و گمنام رو زده تو اینستاگرام، رسما هم نوشته انجمن کم درآمدان و گمنام، هیچ توضیح دیگه هم نداده، و بچه تا دلتون بخواد پست انگیزشی گذاشته اونجا، چیزایی که اصلا ربطی به یو ای نداره. خب این فرد داره از لوگوی یو ای سوء استفاده میکنه. چه کسی باید پاسخش رو بده؟ این پاسخ باید توسط هیئت معتمدین داده بشه، درست شد؟ یعنی وقتی ریپورت من رفتم گزارش بکنم این رو به اینستاگرام، تو اینستاگرام میگه که تو میگه اشکال این چیز چیه، اکانت چیه، گفتم اشکالش اینه که داره از کپی رایت و لوگوی یک سازمان استفاده میکنه، یعنی با اطمینان میشه گفت ایشون اون سازمان نیست، داره تقلب میکنه. بعد میگه تو کی هستی؟ آیا این لوگو مربوط به خودته یا تو از طرف اون سازمان داری این چیز میکنی؟ خب من بیام بگم من از طرف اون سازمان، میگه تو چه کاری؟ اینو کی باید انجام بده؟ اینو باید اعضای هیئت معتمدین انجام بدن که حالا خصوصا در امریکا هستن و میتونن خودشون رو با آدرس و شماره تلفن و اینها به اینستاگرام معرفی بکنن. درست شد؟ کار من نیست، کار یه عضو معمولی نیست. و گفتم نه، من از طرف من نه مالک اینم، نه از طرف این هستم، یعنی وکالتی ندارم. بعد من از طرف کسی که وکالت این رو داره میتونم صحبت کنم. بعد برای من توضیح داد اینستاگرام که ببخشید اگه شما میخواین کلایم بکنین حتما یا باید مالک باشید یا وکالت داشته باشید، در غیر صورت به شکایت شما رسیدگی نمیشه. خب این باید ریپورت بشه، گزارش بشه. کی باید اینو پاسخ بده؟ یه فردی که تخصص داره، مالکیت این در دستشه. لذا بعضی از سوالات خیلی حرفه‌ای هستن، اینا رو نمیتونیم ما بیایم بدیم به یک کارمند معمولی. اولویت با کیه؟ اولویت با اعضاه. اگر ما یه وبسایت بخوایم طراحی بکنیم، بله میتونیم با یک شرکت طراحی سایت قرارداد ببندیم، ولی چنانچه یک فردی در انجمن باشه که شرکت طراحی سایت داره و آشنا هست با 12 قدم و 12 سنت، ترجیح ما اینه. به عنوان مثال من تجربه‌ای که دارم، همکاری داشتم با یکی از انجمن‌های 12 قدمی، بسیار هیئت معتمدین اون انجمن، یو ای رو نمیگم، جای دیگری رو میگم، خرسند بودن از این جهت که موارد رو خود من تذکر میدادم. مثلا بهشون میگفتم ببین الان اینجا این مطلب داره میاد، این پایینش این داره میاد، این با سنت‌های شما مغایر نیست. میگفت چرا چقدر خوب که گفتی. یعنی این که من در یو ای بودم، قدم ها رو کار کرده بودم، سنت ها رو کار کرده بودم و از طرف دیگه تکنیک ها رو میدونستم. مثلا یکی از تکنیک ها این بود که اگر شما یه مطلب تکراری بذارید تو صفحه، گوگل جریمت میکنه. خب حالا تصور بکنید صفحه 12 قدم رو میخواییم بذاریم، ما که نمیتونیم به 12 قدم چیزی هست یا اضافه بکنیم. چه کار باید میکنیم که از این طرف گوگل جریمت نکنه و چه کار بکنیم که مطلبی بذاریم که غیر تکراری باشه. اینا چالش هایی بود که وجود یک فردی که آگاه به 12 قدم هست، از اون طرف هم الگوریتم های گوگل رو میشناسه، میتونه تو این طراحی سایت مفیدتر باشه تا وجود یک فردی که هیچ آگاهی نداره. بارها دیدیم یک سایت هایی هستن در حوزه انجمن ها دارن خدمت رسانی میکنن، ولی اون پایینش میبینی چه میدونم لینک یه جایی هست، دارن از یه جایی حمایت میکنن، از یک شرکتی داره حمایت میکنه، یا بنرهای تبلیغاتی داره پخش میشه و اینها اصلا مغایر با سنت ششم ما هستش. علت وجودش اینه که اون طراح سایت بیخبره، نمیدونه سنت شش چیه. به همین دلیل اینجا توی این پاراگراف منظورش اینه که بهتر هست در هنگام استخدام از افرادی که داخل انجمن هستن که به قول کتاب 12-12 با زبان یو ای آشنا هستن، حالا اینجا میگه با زبان الکلی ها آشنا هستن، استفاده بشه. میشنویم تجربه نبی عزیز رو، بفهمید. نبی جان یه صداهایی میاد ولی فضای اطرافتو داریم. آقای نبی عزیزم دستت خورده روی علامت سوال یا نمیدونم، ما صدا تو واضح نداریم. خب من گمونم اشتباهی دستشون خورده روی چیز. حالا اگر من اشتباه میکنم مجددا علامت سوال رو بزنید آقای نبی. خب بریم ادامه پاراگراف رو بخونیم. احتمالاً این ترس وجود خواهد داشت که روزی در پوشش الکلی‌های گمنام اشخاصی سوء استفاده جو بخواهند برای خود درآمد تحصیل کنند.
حتی اظهار چنین نظری میتواند روزی طوفانی برپا کند و حق و ناحق را هم پایمال سازد. هیچ فردی مانند یک الکلی نتوانسته در مقابل این ضربات مقاومت کند و با این شرایط به راه خود ادامه دهد. نیاز مؤسسات گوناگون به یک الکلی که خود کاملا درک این بیماری را داشته باشد به عنوان مثال در زیر مطرح می شود. دانشکده ای که می خواهد با کمک عضوی از الکلی های گمنام در مورد الکلیسم آگاهی بیشتری در اختیار عموم قرار دهد، مؤسسه ای که احتیاج به فردی دارد که به این بیماری واقف باشد، یک مکان دولتی به مدیری نیازمند است که دانش لازم را داشته باشد، شهرداری یک شهر که لازم می داند که یک نفر الکلی است که می تواند عواقب و خطرات ناشی از بیماری را با خانواده افراد الکلی مطرح کند، هیئتی که از طرف ایالت مورد تحقیق و بررسی این بیماری است و لزوماً از الکلی‌های در حال بهبودی تشکیل یافته است. اینان تنها معدودی از مشاغلی هستند که نیاز مبرم به الکلی‌های گمنام را نشان می‌دهند. ببخشید این جاهاشو دیگه من کم درآمد نمی‌کنم برای اینکه نمی‌خونه اگر ما بخوایم عیناً کلمه رو عوض کنیم. هر از گاهی یک بار مراکز درمانی احتیاج به وجود الکلی‌های بهبودی یافته دارند تا مجدداً این اماکن را سر و صورت داده و به حالت مطلوب برگرداند. سوال این است که وجود الکلی های گمنام در مطالب گفته شده بالا مفهوم حرفه‌ای بودن را در بطن سنت های الکلی های گمنام میرساند. ما فکر میکنیم پاسخ منفی است و مصروف داشتن تمامی اوقات یک عضو الکلی های گمنام قدم 12 او را حرفه‌ای نخواهد کرد. رسیدن به این نتیجه با مشکلاتی توأم بود و ابتدای امر تشخیص واقعیت ساده نبود. آن روزها هنگامی که عضوی از الکلی‌های گمنام در این مؤسسات استخدام می‌شد، وسوسه به کار بردن اسم الکلی‌های گمنام جهت کسب محبوبیت و پول بسیار شایع بود. اماکن بهبودی، تحقیقاتی، قانون‌گذاری و غیره اعلام کردند که افراد الکلی‌های گمنام به خدمت آنان درآمدند. توجه نداشتن به مسائل گمنامی و عواقب آن باعث می‌شود که چنین افرادی از درون الکلی‌های گمنام مورد سرزنش و انتقاد شدید قرار گیرند. اکثرا سیل این گونه انتقادها با عنوان حرفه‌ای‌گری به جریان می‌افتد و اشخاصی که از این راه حقوق می‌گرفتند مورد شماتت واقع می‌شدند، در صورتی که هیچ کدام در اصل استخدامشان به خاطر انجام قدم 12 نبود. خشونت در این موارد متوجه حرفه‌ای بودن نبود، بلکه متوجه شکستن گمنامی بود. هدف یگانه الکلی‌های گمنام به مخاطره افتاده بود و نام الکلی‌های گمنام مورد سوء استفاده قرار گرفته بود. این روزها تقریباً الکلی‌های گمنام اصل گمنامی را رعایت می‌کند و ما شخصی را که تمایل به انجام قدم 12 را دارد دلسرد و مایوس نمی‌کنیم. خیلی جالب بود بچه این قسمتاش. خیلی جالب بود. تا همینجا یه توضیحی بدم، درکم رو به اشتراک بگذارم، دوستان دیگه هم لطفاً درکشون رو به اشتراک بگذارم. ببینید، میگه یکی از خطراتی که نبود سنت 8 میتونه بذاره چیه؟ اینی که گمنامی افراد شکسته بشه و کسایی که برن به سمت حرفه‌ای‌گری و پیشه بکنن این پیام برنامه رو، باعث بشن که قدشه وارد بکنه به اونهایی که دارن با عشق این کار انجام میدن. خیلی نکته جالبیه. کتاب داره اینجا اینو میگه، میگه اگر سنت 8 نبود، اولین اتفاقی که میفتاد شکستن گمنامی بود، دومین اتفاقی که میفتاد سوء استفاده شدن از نام انجمن بود. تصور بکنید که ما اعضای UA پا می شدیم می رفتیم در یک سری مؤسسات و شروع می کردیم از این 12 قدم و این ابزارهای UA استفاده می کردیم جهت بهبود رشد وضعیت اقتصادی افراد. دیر یا زود خیلی از پکیج فروش ها، خیلی از در واقع ما بهشون می گیم اساتید زرد، درست شد؟ استادان و مدرس های زردی که به قول ما امید میفروشن توی
اینستاگرام و شبکه‌های اجتماعی مجازی روی میارن به کی؟ به اعضای یو ای. خب آقای مهدی شما که درآمدت 25 برابر شده، سند و مدرکش هم داری، پاشو بیا اینجا و به ما کمک کن. اگر سنت حج نبود منم میگفتم خب چقدر عالی، چقدر به من میدین؟ آقا ماهی اینقدر بهت میدیم. میرفتیم اونجا و در رابطه با یو ای هم صحبت میکردیم. حالا فرض کنید گمنامی برای من مطرح نباشه، من گمنامی خودم رو میشکنم، بعد تو تجربیاتم 4 تا اسم 4 نفر دیگرم میارم و اتفاقی که میفته اون شرکته بعد از یه سال میاد میگه مثلا پکیج سرمایه گذاری فلان با استفاده از ابزارهای قدرتمند انجمن کم درآمدان گمنام یو ای. چی میشه؟ اینجا من مهدی دارم فضایی رو فراهم میکنم که اون مؤسسه پکیج فروش نام یو ای رو به عاریت بکشه و از نام یو ای سوء استفاده بکنه. و سنت 8 داره محافظت میکنه از اینکه سنت 6 حفظ بشه، سنت 12 حفظ بشه. خیلی قشنگه. یعنی در این پاراگرافی که خونده شد اومد پل زد بین سنت 8 و سنت 12، بین سنت 8 و سنت 6. وجود سنت 8 که حفاظت میکنه از سنت 12، حفاظت میکنه از سنت 6. اگر سنت 8 نبود ما سنت 6 هم نمی داشتیم، ما سنت 12 هم نمی داشتیم. گمنامی ها برباد می رفت و نام یو ای به عاریت داده می شد. بخونم ادامه رو. دوستان هر جا تأکید می کنم تجربه دارید علامت سوال بزنید. ما اعتقاد داریم که نحوه کاربرد الکلی های گمنام مسئله نیست که به عنوان یک راز سری و محرمانه در درون الکلی های گمنام مدفون گردد، چنانچه یکی از اعضای ما بتواند از طریق تحقیق و بررسی تعلیم دهنده یا کارمند رسمی این راه را اتخاذ کند، چرا که نه. در این راستا همگان و خود ما نیز هم نتیجه مطلوب آیدمان خواهد شد. احتمالاً در چنین راهی بدگمانی و سوء نیت با کار ما درگیر خواهد شد، لکن این موضوع ما را از هدف اصلی خود منحرف نخواهد کرد. این آشفتگی و حالت درهم و برهم بالاخره موجب گردید که این سنت الکلی های گمنام غیر حرفه‌ای باقی بماند. قدم 12 نمی‌بایست با اجرت توأم گردد، اما کسانی که در این راه و بدین منظور استخدام می‌شوند لایق کارمزد میباشند. خیلی واضح در پاراگراف آخر رسما داره هم ما رو به عنوان راهنما منع میکنه از دریافت پول، هم ما رو و تازه واردها رو داره منع میکنه از پرداخت پول به راهنما. یعنی اگر بچه راهنمای ما هم تقاضای دریافت پول کرد برای 12 قدم، ما ملزم هستیم که تقاضای او رو رد بکنیم و بگیم ببخشید در نشریات اومده، در سنت 8 اومده که من نمیتونم به شما پولی پرداخت بکنم. و اگر او حاضر نیست ادامه مسیر بده، ادامه راه بده، بهتر هستش که ما به دنبال راهنمای دیگری بگردیم. یه تجربه بدم از یک اتفاق بعد چشم حتما، و اون اینی که یه بنده خدایی ادعا میکرد که خب من میتونم 12 قدم رو انتقال بدم و بنده و چند تا از دوستان دیگه ازشون درخواست و کمک کردیم و یه مدتی گذشت و من می دیدم که این بنده خدا دائم از خونه این بنده، از خونه این رهجو به خونه اون رهجو، از خونه اون رهجو به خونه این رهجو، از این شهر به اون شهر. بچه هم خب ساده همه پیکاپش می کردن، با ماشین می بردنش مثل
خلاصه آقایونی که اساتیدی که چطوری بادمجون دور قاپچی دارن، ما هم بادمجون دور قاپچی ایشون شده بودیم. من با ماشینم میبردمش، بعد نمیدونم حمید میبردش، بعد حسن میبردش، بعد تقی میبردش، بعد حسین میبردش. دائما یه نفر راننده خصوصی ایشون بود و از این شهر به اون شهر، از این خونه به اون خونه، این قرمه سبزی درست کن، اون نمیدونم چلو کباب درست کنم. یه روز من با خودم فکر کردم، گفتم که این بنده خدا کار زندگی نداره، زن و بچه نداره. خلاصه جرأت به خرج دادم و پرسیدم که رفیق شما زن و بچه هم داره؟ گفت بله زن و بچه دارم، مثلا زن دارم بچه دارم، اینجوریه اینقدر سالشه. خب چه عادی، شغل شما چی آقا؟ دیدم میپیچونه، متوجه شدم طرف اصلا بیکاره، اصلا شغلی نداره. اون موقع هنوز من چون تازه وارد انجمن شده بودم، نه قدم کار کرده بودم نه سنتی، و تازه کتاب الکلی های گمنام رو گرفته بودم. یادمه در اگر اشتباه نکنم اون کتاب زرد و قرمزه بود، اگر اشتباه نکنم صفحه 50ش، فکر میکنم صفحه 13 یا 14 صفحه فعلی کتاب فعلی باشه، حالا اگه اشتباه نکنم شما صفحات رو قاطی کردم دیگه. میگفت این کار حرفه اصلی هیچ یک از ما نیست، اگر هم باشد گمان نمی‌کنیم فایده چندانی داشته باشد. من اونجا متوجه شدم که رفتار این بنده خدا با چیزی که تو کتاب بزرگ داره میگه متفاوته. این بنده خدا این کار شده حرفه‌اش، کار زندگی شده. و یه روز بهش گفتم که شما که من نمی‌بینم کاری بکنی، دائما داری از این شب به اون شب داری به آدما کمک می‌کنی، جریان چیه؟ گفت که آره من کار خدا رو انجام میدم، خودم برکت میده و فلان. خود چطوری برکت میده؟ باید یه جوریه به خدا چه شکلی برکتش رو میده؟ من باید میگه از تو حرکت از خدا برکت، من باید یه حرکتی انجام بدم خدا برکت، خدا پول چطوری میاره تو زندگی تو وقتی تو اصلا کار نمی کنی؟ و بعد از یه مدت متوجه شدم که آره این بنده خدا قشنگ رسمن از بعضی از رهجوهاش پول میگیره. یه جایی هم که صحبت شد گفتن نمیدونم فلانی گفته من اگر بخوام پاسخ شما همه رو بدم گوشیم کشش نداره، بیاین پول به هم بدین من گوشی بخرم. و پول داده بودن، گوشی خریده بودن برای ایشون. توجیهش هم این بود که از این گوشی فقط و فقط در امر یو ای استفاده میشه، کار استفاده شخصی نمیشه و کاری نداریم. و بنده از ایشون جدا شدم، رفتم دنبال یه راهنمای دیگه گشتم. دوستان عزیز، سنت هشتم به ما حکم میکنه این کار حرفه ما نیست. اگر بنا باشه من اینجا مثلا فرض کن تو کار ملک بودم، کاری که باز سابقه داره در یو ای سابقه داره، طرف میاد آره بیا من 12 قدم رو بهت یاد میدم، هر کی دنبال راهنما میگرده میگه بیا من در خدمتتم، گروه هم درست میکنه. خب گروه هم که اینترنتی هست و نیاز به هزینه نداره، صندلیه اضافه لازم نداره، بری کنفرانس تا 1000 نفر جواب میده، بیاین تو. بعد شروع میکنه ببینه کی ملک داره، درست شد؟ ملکو از این بگیره بده به اون، یا به اون بگه، بعد راهنما هم هستش، بگه ملک تو بفروش باید تسلیم باشی و بقیس الهازا سو استفاده های مالی با هدف سو استفاده مالی به اسم 12 قدم. اینها دوستان عزیزم ما باید در موردش هوشیار باشیم، کارگاه برگزار بکنیم، آموزش بدیم، تجربمون رو بقیه اعضا به اشتراک بگذاریم تا چراغ راهی بشه برای تازه وارد، که تازه وارد فریب نخوره. آقا اگه پکیج برات فرستادن از طرف یو ای، بدون یو ای همچین چیزی نداره. 12 قدم نمیدونم خصوصی 100 میلیون تومن و نیمه خصوصی انقدر رو، اینا چیزاییه که کاملا با روح جاری در یو ای که مبتنی بر عشق است مغایرت داره. خب متشکرم از همه دوستان، اگر کسی تجربه چیزی داره میشنویم و دیگه جلسه رو میبندیم. به عنوان نفر آخر محمود جان میشنویم صدای شما رو راجع به تجربه و درکتون در خصوص سنت هشت.
متشکرم مهدی عزیز، متشکرم دوستان، سلام. به نام خدا، محمود کم درآمد. داشتم گوش میکردم، متشکرم از شما و تجربه شما و تجربه دیگر دوستان. دریافتی و درکی که من دارم این هست که آیا پیام مجانیه؟ آیا پیام، حالا یه شکل دیگه بگم، آیا پیام، آیا این فضای امن بهبودی رایگانه؟ که درک من ابدا هزینه داره. انجمن پیام رو نمیفروشه، انجمن کار حرفه‌ای نمیکنه، اما ایجاد و بستر یک فضای امن هزینه داره. داریم هزینه‌اش هم واقعی پرداخت میکنیم، یه بخشش هم ما هزینه‌مون رو واقعی پرداخت نمیکنیم. حمایت های معنوی که دارن مسئولین و جامعه از انجمن میکنه، باید بریم دستشون رو ببوسیم، باید بریم تشکر کنیم. ما اگه خیلی وقتا بخوایم هزینه های واقعیمون رو بدیم، این سبد سنت هفت خنددار میشه. اون وقت من بیشتر درکمه که به جایی که حالا تمام سنت ها البته مثل حلقه های زنجیر به هم پیوستن، اگر سنت هشتی میخواد اتفاق بیفته، به سنت هفت اتفاق بیفته. باید ایده و وجدان و خدمتگزار و پول از دل جلسه اداری بیاد بیرون، از دل خزانه گروه باید بیاد بیرون. همین داستان ها رو گفتیم، همین حرف ها رو گفتیم، همش هم درست و حقیقت. خروجی پایبندی به این سنت هشت عدی هست که خزانه را اعلام میکنه. جایی رو حرف زدیم یا اهل اقدام و عملیم. اگر این خدمت خمیمایی و جوهر عشق واقعیت، اگه من میام تو جلسه و هر روز و هر روز و هر روز تو کلاس های قدم تو کارگاه شرکت میکنم، نه وقت میدم، نه ایده میدم، نه جلسه اداری شرکت میکنم، نه وجدانی به اجرا میذارم، نه پولم رو میدم، خب یکی دیگه داره بغل دستی میده. بگن فکر نکنم که اینا مفتیه. یکی دیگه داره از اینترنتش، از وقتش، از انرژیش، از خانوادهش، از تفریحش، از یه جمعه صبح تا بعد از ظهر تو شورای منطقه یا جلسات نواحی یا خدمات جهانی ساعت‌ها میشینه، داره میده، این هزینه داره پرداخت میشه. یعنی من دوچار توهم نشم که هیچینی مفتیه. نه داره پرداخت میشه، جیب بغل دستیه. اون داره عشق میده. چرا؟ چون به این باور رسیده بر اساس کتاب بزرگ که خدمت نقش حیاتی در زندگی ما دارد. ما با درمیان گذاشتن آنچه که داریم میتوانیم آن را حفظ کنیم. پس این پیام، همین مشارکت من رایگانی داره، براش هزینه میشه. این گروه هزینه کرده، ساختار هزینه کرده، گروه های دیگه هزینه کردن. منی که اومدم یا مهدی هزینه، تک تک شماها که یک تجربه‌ای به اشتراک میذارید، تجربه بر اساس سعی و خطاست. برای این سعی و خطا پول پرداخت شده. انجمن برای من هزینه کرده که امروز بتونم بیام یک تجربه در خصوص هر سنتی به اشتراک بگذارم. لذا من هزینه ها داره پرداخت میشه. درسته یه عضوی نمیاد، یه خدمتگزار نمیاد پول دیتا بگیره، یه خدمتگزار نمیاد اگه راه میفتیم. ما یه همایش برگزار کردیم 30 میلیون تومان چندین سال پیش، من مسئول همایش بودم، هزینه شد. اون همایش اگر میخواستی در دنیای واقعی انجام بده 500 میلیون تومان هزینهش بود. آیا این هزینه انجمن نداده؟ چرا؟ داده. به این معنی نیست که، یعنی ما که معجزه که نمی کنیم که همایش هزینه 500 میلیونی بکنیم 30 میلیون. اون ما بود، تفاوتش عشق بوده که یه خدمتگزار ماشینش هم برده پول کرایه نگرفته، یه خدمتگزار دیگه غذای خورده بده نیومده فاکتور بکنه، اون خدمتگزار وای نشده مثل وانتی بغل بار یه کارگر بیا خالی کنه، خودشون ورشه خالی کرده. حالا ربطی هم نداره که چه پست جایگاه و نقش خدماتی داشته. میخوام بگم که اگه سنت هشتی میخواد اتفاق بیفته، باید سنت هفت اتفاق بیفته و البته همه این سنت ها در هم گره خورده هستن. متشکرم مهدی عزیز که فرصت دادید، متشکرم که گوش کردید.
مرسی محمود عزیز، صحبتت انقدر تاثیرگذار بود که همین الان من دست به جیب شدم و سبد سنت هفتم رو خودم حمایت کردم و امیدوارم که این اتفاق برای بقیه بچه‌هام افتاده باشه و گزارش خزانه این رو نشون بده، البته اگه به روز باشه. مرسی ازت، سپاسگزارم. بچه ها دم همتون گرم، همتون عالی هستید. ممنون از تجربه های قشنگی که به اشتراک گذاشتید. از خدا سپاسگزاریم بابت درک بهتر قدم هشت. من ضبط رو در این مرحله متوقف میکنم و میریم سراغ گزارش خدمتگزارها.